صلى الله عليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام که دو طایفه از روایات است. طایفه اولا میگوید مذبوح محرم در خارج از حرم میته است، حرمت الان نحو الاطلاق دارد. طائفه دوم میگوید مقتول محرم فل جمله حرام است، برای محرم حرام است، برای محل جایز است. مرکز معارضه اکل محرم در ربزه است که طایفه اولا میگوید حرامون، طایفه دوم میگوید برای محل جایزون. در این رابطه اقلن 5 نظریه ممکن است. نظریه اولا این است که گفته بشود برای محل حرام است. این حرمت از دو راه ثابت می شود. یک، قائل به تعارض بین طائفه اولا و ثانیه و تساقط مرجع عمومات حل است، احل لکم ما فی الاصل. راه دوم این است که گفته بشود طائفه اولا ضعف سندی دارد کما عن المدارک، جبر به فتوای مشهور نشده است. نتیجه ایزن حلیت مذبوح محرم برای محل است. برای اینکه طائفه اولا که ضعف سندی دارد جبرم که بهش نخورده، طائفه ثانیه بل استقلال میگوید حلال است. کما اینکه دو طریق دیگر هست که مفاد اون دو طریق حرمت مذبوح محرم علی محل است. بی این بیان طائفه ثانیه معتبرتون است، دلالت بر حلیت برای محل دارد. اعراض اصحاب ثابت نشده است، فعلیه نتیجه این می شود که این مذبوح برای محل حلال است. طریق دیگر این است که گفته بشود طائفه اولا لجهت من الجهات ترجیح بر طائفه ثانیه دارد، لذا به سه طریق حرمت است و به دو طریق حلیت است. این وجوه ظاهراً والله العالم ناتمام است. دقت کنید چرا ناتمام است. وجه اول که تساقط است، چرا ناتمام است؟ برای اینکه تساقط فرع معارضه است. سیعت ان شاء الله تعالی که بین طائف این تعارضی نیست، جمع عرفی موجود است. پس حکم به حلیت از این طریق نمی شود که به قول مطلق بگوییم حلال است، کما این که طریق دوم و هو المحکیه عن السید فی المدارک ایزن ناتمام است. مرحوم سید در مدارک میگوید نه، این حلال است. چرا حلال است؟ برای اینکه طائفه اولا ضعف سندی دارد. تقدم الکلام که طائفه اولا چرا ضعف سندی دارد و اشرنا به این که علا مسلک مدارک اشکال وارد است. چرا؟ برای اینکه دو سه تا که واضح بود دیگه ضعف سندی دارد. فقط سخن در معتبره اسحاق است. معتبره اسحاق علا مسلک حدائق حجت نیست، برای اینکه مرحوم صاحب حدائق میگوید روایتی حجت است که تمام رواتش شیعه اثناعشری باشه. فعلیه به ما اینکه اسحاق ابن عمار فتحیان این روایت ضعف سندی دارد. اگر ضعف سندی دارد، طائفه دوم مستقلا محکم است. این بیان ایزن ناتمام است. لما ذکرنا مرارن به این که خبر ثقه حجت است. میخواد دوازده امامی باشد، شش امامی باشد، چهار امامی باشد، فتحی باشد، واقفی باشد، بنای او قلابت متابعت از خبر ثقه هست، بلکه شاید اسلام هم نخواهد. خونده در اول بحث بود جهت خبر واحد. فعلیه اثبات هلیت به طریق دوم ایزن ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه روایت ضعف سندی ندارد. بر این اساس اگر دقت کرده باشی، غیر واحدی مثل مرحوم آقای خونساری، مثل صاحب جواهر رفتن به سراغ انجبار. اینجا مجالی برای انجبار نیست. از جهاتی مجالی برای انجبار نیست، برای اینکه اگر پنج نفر از بزرگان شما مثل مفید و ابن جنید و اینها عمل نکردن به این روایت، کجا انجبار است؟ علاوه بر این احتیاج به انجبار نیست، برای اینکه روایت موثقتون معتبرتون است. فعلیه طریق اول که تساقط هست ناتمام است. لما سیعتی که جمع ممکن است تعارض نیست. طریق دوم ناتمام است، برای اینکه روایات ضعف سندی دو سه تاش دارد، اما روایت معتبر هم هست. اما طریق سوم که اعراض مشهور از طائفه دوم باشد، این هم فی غایت الاشکال است. ولو فرمودن اگر مفید به این روایات عمل کرده، ابن جنید عمل کرده، صدوق عمل کرده، کجا مشهور است؟ جل از متقدمین به این روایات عمل کرده. فعلیه ظاهرن و الله العالم این طریق که اعراض مشهور باشد صغرا ندارد. بر این اساس طرق اربعه ناتمام است، لذا بحثا این گونه انجام بدهید. یقع الکلام فی مرحلتین، الاولا فی ابطال طرق الاربعه کما ابطل، الثانی فی تصحیح طریق چهار کما سیعتی. بحث اصلا دو مرحله ایش کنید. این وجه پنجم ظاهراً تمام است که نتیجه اون این می شود. اگر محرمی در ربزه آهوی را صید کرده، صید خودش را ذبح کرده، این مذبوح بر محرم حرام است اما بر محل جایز است. چرا؟ خلاصه بکنید بگوید للجمع بین روایات. چگونه جمع بین روایات به این نتیجه میرسد؟ کل روایات باب ده از تروک ملاحظه بشود، در این روایات کلمه ذب ندارد. هیچ روایت هیچ کلمه ذب ندارد. حالا واحدم بعد واحد باید ملاحظه کنید. روایت اولا کلمه ذب دارد، ارتباط به بحث ما ندارد، مربوط به صید در حرم است. مرکز بحث ما صید خارج حرم است. دقت کنید، لا یذبح دارد، اما اشتباه نکنید، ما دیروز جدا کردیم اینها را ایزن. اون مربوط به صید در حرم است، اون شاید اختلافی هم نباشد. کذالک حدیث دو هم گرچه کلمه ذه دارد، اما به قرینه حمامتون من حباب الحرم، باز داخل در حرم را میگوید. تصریح به خارج حرم که ندارد، اطلاق هم ندارد. ملاحظه بفرمایید، حدیث پنج که مهم این حدیثه، هر چی میخوایم فکر کنیم رو این حدیث فکر کنیم. کان علیون علیه السلام یقول اذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میتتون لا یاکله محل ولا محرمون. توجه داشته باشید اطلاق این را کجاست در میاد. بیان اطلاق این روایت ها کنید، واضحه که خارج حرم که اصلا نیستش، ذب هم اصلا نیست، نه ذب هست نه خارج حرم. ملاحظه کنید، ذب هست، ذب هست اذا ذبح المحرم از صید فی غیر الحرم فهو میتتو لا یاکله محل ولا محرم. این ذبح هست، حکمش هم خیلی روشنه، و اون این است که این میته هست. بر محرم هم حرام است، بر محل هم حرام است. پس این روایت به وضوح دلالت بر حرمت مطلق دارد. این روایت رو دقت کنید، روایت شش و یتصدق به سید علا مسکینن. حالا بعد این روایت رو معنا میکنیم، اما اینجا الان دیگه به چشم مفتاد رد نشیم. و یتصدق به سید علا مسکینن چی جوری میخوانید؟ بچه آهو را به فقرا بدهد. این اگر باشد که دلالت بر عدم میته بودن میکنه. و یتصدق به سید علا محرمن اینجوری بخونیم، یا اینجوری بگوییم و یتصدق به سید علا محرمن. آقای صیاد، شما که سید کرده باید کفارش را به یک مسکینی بدی. آقای صیاد کفاره صید را به مسکین بدهد، بعض از اعظم رضوان الله تعالی علیه میگه این اوزه من الکل است در حلیت سید مذبوح. اگر میته باشد که امام علیه السلام نمی فرماید به فقرا بده، میته را به فقرا بده، این که نمی شود. و یتصدق به سید علی محرمن، یعنی این سیدی که شما ذبح کرده حلاله، بده به فقرا اطعام بکنن. به وضوح دلالت بر حلیت ذبح المحرم علی المحل دارد. حدیث پنج که واضح است ذبح دارد. حدیث چهار ذبح دارد. و اذا ذبح السید فی الحرم فهو میتتون حلال ذبحه حلال او حرام. نتیجه این روایات گرچه دلالت بر میت بودن سید دارد، اما کل روایات اختصاص به ذبح دارد. ذبح المحرم این برای محل حلال است. پس مستفاد از طایفه اولا چیست؟ مذبوح حلال است. مزکا ندارد که حلال باشد. اگر شما آهو با رم زدی مقتول واقع شد، این روایات او را نمیگوید. یعنی باید خیلی سرمایه گذاری خارجی کنی تا بگوید که ذبح و قتل و رمی همه اینها یکیست. پس تا اینجا مشخص شد که طائفه اولا فقط اختصاص به ذبح دارد، طائفه دوم تقدم الکلام که دو طائفه بود. طائفه اولای از دوم که در باب سه از تروک است. ملاحظه کنید، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون اصحاب من سیدن اصابه محرمون و هو حلالون فلی یکل منه الحلال و لیس علیه شیئون انما الفدا علی المحرم. اینجا که اصلا کلمه ذبح نداره. بله این روایت جهاتی اطلاق داره. رجلون اصاب من سیدن اصابه محرمون. حالا این اصابه دوم را به معنی رم بگیرید، به معنی قتل بگیرید، ذبح که نیست. روشن شد؟ خب این چی جهت چند اطلاع دارد؟ رجل اصاب من سید اصابه محرم. محرم سید کرده، در حرم سید کرده یا در خارج حرم. پس این روایت کلمه زید که ندارد، کلمه سید دارد، با اطلاقی که به وضوح به چشم میخورد. حدیث دو: اذا اصاب المحرم السيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له الا ان قال واذا اصاب في الحل فان الحلال ياكله وعليه الفداء. باز ذهن ندارد. اصاب المحرم، اصاب المحرم سه فرض دارد، ذبح کرده یک فرض، با رم قتل کرده یک فرض، با رم تزکیه کرده یک فرض، در مسئله تور انداخته این هم یک فرض. همه اینها مزکاست. بین این چهار تا یک مزکا نام دارد و اون ذبح هست. بقیه امور ثلاثه همه مزکاست، اما اسمشون ذبح نیست. ها رمی بس سید است، اخس بالید است، اخس در تور است، قتل با تیر است. همه اینها در جای خودش از اسباب تزکیه هست. این روایت اطلاق دارد. اینکه ندارد ذبح حلال است یا حرام. حدیث سه: رجل اصاب صیدا و هو محرم آکل من و انا حلال قال علیه السلام انا کنت فاعلا. اصاب صیدا، محل اصاب صیدا، محرم اصاب صیدا، اصاب صیدا به رمی اصاب، به قتل اصاب، به ادوات حدیث اصاب، همه رو شامل می شود. فعلیه این طائفه، یعنی این طائفه ای که در باب سوم از تروک احرام است، این رو مقایسه کنید با اون طائفه ای که در باب ده بود. این روایات اطلاق دارد، ذبحاً، قتلاً، اخذاً، همه را میگوید حلال است. اون روایات میگوید نه، فقط ذبح حلال است، فقط ذبح حرام است، با قتل و رمی و صید اینو کار ندارد. اون روایات تعارضی نیست بین روایات. این روایات به اطلاق ها میگوید حلال است، اون روایت خصوص ذبح را میگوید حرام است. بنان لحاظا مقتضای قانون حمل المطلق علی المقید باید چی کار کرد؟ باید این اطلاقات را مقید کرد به روایات باب ده، که نتیجه اون همین فرمایش مشهور است که وحیه میتتون کما افاده سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه. روشن شد کدام فهی میتتون مذبوح فقط میتتون است. مذبوح فقط حرام است بر محل، اما مسید و مسئله مقتول و مرمیون با اینا کی گفت حرام است؟ بر محرم حرام است، اما بر محل حلال نیست. کم و ترا دیروز عرض کردیم این طایفه دوم خودش دو طایفه هست. طایفه اولای از دوم که در باب سه از تروک آمده است، این که وضعش روشن شد، اصلا تعارض نیست که تساقط باشه. طائفه دوم از دوم روایات دوران امر بین سید و میته هست. باب چند بود؟ و نظرم باب 3 یا 4. خب این که 3 و 4 این روایات کما اشرنا در دیروز وسائل جلد 9 صفحه 237 باب 43 موجود است. این روایات رو ما دیروز گفتیم 2 قسم است. قسمتی از روایات وحی اکثرها می فرماید به این که اندت دوران سید مقدم بر میته هست، از مهره میته استفاده نکند، از سید استفاده بکند. قسمتی از این روایات که فی حل معتبر و غیرها که حدیث 11 از این باب و حدیث 12 از این باب و حدیث 8 از این باب که حدیث 8 ضعف سندی دارد، معید حدیث 10 11 است. این روایات رو چه کار بکنیم؟ آیا اولا تعارض بین این روایات رو چه کار بکنیم؟ بعد ملاحظه بکنیم ببینیم این روایات هم نسبتش به اون روایات اطلاق تغییر است یا نیست؟ فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.